بسم الله الرحمن الرحيم نوضني إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هذه بإشكال مي والمؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين سلامة يدي وفاء
اللهم
صل
على محمد وعلى
با توجه به اینکه چند هفته بیشتر تا ماه محرم باقی نمونده و وعده‌ای به یکی از عزیزان دادم که جلساتی در ماه محرم صبح جمعه ها برگزار میشه به بحث کوفه بپردازم، به ظن ناگزیر باید این جلسات مانده مباحث دامنه داری انتخاب نکنیم و با توجه این که هفته آینده انشالله اگر روزیمون باشه در آستانه عید الله اکبر هستیم که من یه بار دیگه برای خودم، برای کاسبی شخص خودم عرض میکنم که ولو به اندازه این که زنگ بزنیم ساندویچ سر کوچه‌مون یه همبرگر برای یکی از همسایه‌ها بگیریم، این ایده غریب رو از دست ندید. من برای خودم دارم کاسبی میکنم، انشالله که این نفس خبیث و این زبان کثیف در یک نفر اثر بگذاره که قصد نداشته یه قدم کوچکی در راه امیرالمومنین برداریم. قربت امیرالمومنین صلوات الله علیه در جامعه ما آزاردهنده است. قربت هم فقط این نیست که ما به ظاهر عید بگیریم و یا به ظاهر عزا. امروز از تقریبا 4 صبح یاد داشتم و نگاه میکردم که برای امروز چه بحثی رو خدمت شما تقدیم کنم. قصدم این هست که خیلی از فضای نهج البلاغه دور نشیم و حرفای خودمون رو نزنیم، ولی با توجه به این که امروز روز عید قربان هست و روز عظمت حضرت ابراهیم علی نبی نواملهی و علیه السلام، خیلی این در اون در زدن ولی بازم دلم نیمد که به این موضوع نپردازم. برای اینکه از فضای نهج البلاغه امیرالمومنین دور نشده باشیم، یکی از خطبه‌های حضرت رو یه قدر خیلی کوتاهی معرفی میکنم، چند تا جمله ازش میخونم، بعد انشالله ببینم که کار به کجا میرسه. یکی از خطبه های امیرالمومنین صلوات الله علیه که در شناخت انبیا و سبک زندگی ما اثر داره خطبه 160. سبک زندگی آقای ظاهری داره که این کمترین اثر سبک زندگیه. اینی که من مثلا فرض بفرمایید ظاهر لباسم چیست، ظاهر رفتارم چیست، ظاهر آداب کلامیم چیه، اگه کسی رو اینا سرمایه گذاری کنه به این زودی ها در جامعه تغییر سبک زندگی اتفاق نمیفته، بلکه اینها نشأت گرفته از یه سری تفکر. اینقدر که انبیاء الهی و به ویژه خاتم انبیاء روی عدم تعلق به دنیا حرف میدادن، بیان میداشتن که بنده به خاطر اینکه خودم پام در گل دنیا گیره خیلی ورود به مسائل اخلاقی نمی کنن، معمولا علت این بود که میخواستن دلهای مردم به سمت باطل گرایش پیدا نکنن. گاهی اوقات وقتی این خود پیساد شست امیرالمومنین آدم میخونه احساس میکنه که اگر امروز انبیای خدا تو جامعه ما بودن، معاذالله اینها رو به چه چشمی نگاه میکرد؟ تو جامعه ما فقیر رو به چه چشمی نگاه میکنیم؟ کدوم فقیری مثل حضرت موسی است در زندگی؟ و کدوم عزیزی از بندگان خدا به عزت حضرت موسی است؟ از صنعت و کل نفسی، خدا در قرآن از موسی میفرمود که تو رو برای خودم درستت کرد. بعد این خطبه 160 رو ببینیم که خدا امیرالمومنین میفرمود که وقتی هم حضرت موسی میفرمود که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا آن چه تو بر من بفرستی، من فقیرم و به تو رو کردم. امیرالمومنین میفرماید نون نداشت بخور حضرت موسی، اینجا یه قرص نان میخواست. ما اگر یه وقت اینطوری خدای نکرده گاهی دچار عسرت اگر بشیم، نه در این حد که نون نداشته باشیم بخوریم. میگه حضرت موسی علیه السلام اونقدر از سبزیهایی که خوردنی عموم هم نیست خورده بود، سبزی اینها از شکمش که چیزی باقی نمونده بود پیدا بود، اونطور که پوست نازک میشه قد بیشتر پیدا میشه. وقتی میفرد عرض میکرد که رب به نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، یه قرص نان میخواست. اما اینقدر با ادبیات مؤدبانه خاضع در برابر حضرت حق، ما یه ذره زندگیمون بالا پایین بشه بر میکنیم. اما بر خدا تعجب میکنیم چرا ما رو تحویل نمیگیره. امیرالمومنین تو خطبه 160 به ما میخواد بفرماد که اونایی که عزیزان خدا بودن، خدا با اینا چجوری رفتار کرده؟ خدا عزیزانش رو تربیت کرده برای خودش. وستنعت و کل نفسی یه تعبیر داشته که از عزیزان خیلی تعبیر زیبایی، خیلی لذت برده مزش. گفتش که سر سفره نشسته بودیم، یه پیاز تند و تیزی هم خود کرده بودن. خب پیاز هستی تند و تیزتر باشه طرفدارش بیشتره تو بزرگترا. یه بچه‌ای داشت بازی میکرد اومد سر سفره، این پیازه رو برداشت گاز زد، تون بود، شروع کرد به گریه کردن، انداخت و رفت. اونی که لطیف بود گفته بود که بلاها در دنیا اینطوریه، اونی که ظرفش کوچیکه گریه میکنه و فرار میکنه، اونی که ظرفش بزرگتره به استقبال میره. خدا انشالله در روز عید قربان که روز ظرفیت بندگیه به ما ظرفیت بندگی عطا کنه، برکت امیرالمومنین. و اگر ظرفیت ندارن کسانی مثل بنده، ناامید نشن، چون اهل بیت توان این که ظرفیت ایجاد کنن دارن. اون کاری رو که ظرفیتش هم نیست اونها میتونن در ما ایجاد کنن. مثلا حقیقت امامت این دو سه تا جمله از خطبه 160 بخونم و جملات خدمتتون عرض میکنم. حضرت امیر سلام الله علیه بعد از اینکه ابتدا با توحید شروع میکنن، خطبه 160 خطبه تقریبا مفصلیه، با امره قضاء و حکمه شروع میکنه. امر الهی، قضا و قدر الهی، حکمت هم حتمیه هم حکمت الهیه، بی سبب نیست. و رضاها امان و رحمه، رضایت اوست که امنیته و رحمته، نه رضایت دیگران. راجب انبیاء خدا که صحبت میکنن فرمود که به انشئت فنیتو به موسی کلیم الله، حساب کتاب خدا و حساب کتاب ما فرق میکنه. اگر بخواید های بند آراجب موسی که کلیم خداست، عزیز دردانه خداست، خیلی خدا هواشو داشته، آیات قرآن در مورد حضرت موسی آدم نگاه کنه خیلی حس میکنه که خدا اینطوری با آدم رحمت کنه. وقتی خداوند در سوره طه میفرماد به حضرت موسی که برو سراغ فرعون، اول میگه خدای من کمک میخوام. میفرماد که قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، برادرت هم فرستاده باد، فذهبا الی فرعون انه طغى. خدا قدم به قدم رشدش داده، برید سراغ فرعون که طغیان کرده. حضرت موسی عرض میکنه که آقا من میترسم، اینا چیکار میخوان بکنن با ما؟ حضرت هارون فرمود که قبلا مگه نبود هر جا تو درگیری داشتی من اومدم، خواستن بکشنت، انداختم توی صندوق بردم تو خانه دشمنت بزرگت کردم و القیت علیک محبت منی، سایه محبت من رو سر تو بوده همیشه. بعد تعبیر رو عوض میکنه، اول میفرماد شما دوتا بروید، وقتی میگه بروید به من میگن برو در یه بیابون تنها، خوفه، میترسم. تعبیر رو عوض میکنه، میفرماد فعتیاه و بیایید. فرق برید و بیاید چیه آقا؟ در بیا یعنی خودم اونجا هستم، زیر نظر خودم میتم، بیایید چی نمیشه. این آیات سوره طه رو ببینید، عزیز دردانه خداست موسی، ولی علامت عزیز دردانه این نیستش که ظاهرن در این دنیا هم لزومن از نعمات مادی برخوردار باشه. بزنم برنون این فرمات که بنده های خدا خیال میکنید خبریه؟ اگه بخواید از موسی کلیم الله براتون میگم که اون موقعی که عرض کرد رب به نیل ما انزلت الیه من خیر فقیر، والله ما سأله الا خبزا یأکله، یه قرص نان میخواست، گرسنه بود، ولی ادبیاتش رو ببینید پرروازی در نمیاره برای خدا. رب به نیل ما انزلت، تنگ تکلیف هم نمی کنه، ادبش اینه که نمیگه نون میخوام. وقتی گرسنگی بهش فشار میاره میگه رب به نیل ما انزلت الیه، خدای هر چی بخوای به من برای من بفرستی یا پیش پام بگذاری من خیره فقیر، من فقیرم. خدا انشاءالله ما رو این روزهای مثل قربان و عرفه با فقر ببرد محضر حضرت. اگه ظرف خالی نداشته باشیم نمیشه پرش کرد، ظرف پر رو که نمیشه پرتر کرد، یعنی ما توهم ظرف پر داریم، با ظرف خالی بدی پرش میکنه، کرمش اقتضا میکنه. بعد میفرمود که لأنه کان یأکل بغلت الارض، من خیلی نمیخوام جسارت کنم، همین سبزی هایی که رو زمین میروید و میخورد. و لقد کانت خضرت البغل ترا من شفیق استفاق بطنه، اینقدر لاغر شده بود و اینقدر فقط از همین سبزی های بیابان خورده بود، فرار کرده بود از دست موتاد، از دست فرعون دید که از روی شکمش سبزی داخل بطنش پیدا بود. لهزالهی و تشذب لحمه، چون گوشتی باقی نمونده بود به بدن مبارکش، با اینکه عزیز خدا بود، دست فرورده خدا بود. و انشئتن فلست به داوود صاحب المزامیر و قارئ اهل الجنه، داوود که قاری اهل جنت بود و صاحب مزامیر بود، پیغمبر خدا بود، عظیم الشأن بود، با دستش حصیر می‌بافت، دست فروش بود. کنار خیابانگاهی این هستا، همین نزدیکای شما هستن کسایی که میشناسن دست فروش هست، جوراب میفروشه همین اطراف، ولی مرد خداست. حساب کتاب خدا با حساب کتاب ما فرق میکنه، چون حساب کتاب ما با اون فرق میکنه و یه عده‌ای بعد از تقیفه تفکر مردم رو عوض کردن، تاج ملکه ایران رو سر زن پیغمبر گذاشتن. خیلی از اون چیزهایی رو که پیغمبران ما و ائمه رشته بودن پنبه کردن. امروز هم شما دعواش رو میبینید، دعواست تو جامعه برای چی؟ برای اون چیزی که خداوند نخواست به انبیاش بده. امیران مهمی میخواد بفرماد اگر نه اینی که دنیا بده، همین امیران در نهج البلاغه کسی به دنیا فحش بده حضرت باهاش برخورد میکنه، دنیا بد نیست، اون که خیلی خطرناکه دلبستگی خدا، اگر دوست داشت به انبیاش میداد. این ایمان لازم داره، این حرف شنیدنش اونم از یک دهان کسیشون مثل من فایده نداره، این ایمان لازم داره. حضرت میفرماد از عیسی میخواید براتون بگم که به نحوه اعجاز اومد روی زمین، یأکل الجشب، نان خشکی میخورد که شما نمیتونید بخورید، فکان ادامه الجوع،
نونو با چی میخورد؟
حضرت فهم نونو در گرسنگی میزد و میخورد. خورش او گرسنگی بود، یه نان خشک بود، یعنی فقط همین. و سراجه او به لیل القمر، چراغش تو شب ماه بود، یعنی چیزی نداشت. و ظلاله او فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، سایش هم همین در دیوار خیابون و بیابون بود، ولی پیغمبر خدا بود. مسیر اونی نیست که من و شما داریم میریم. این به این معنی نیست که ما در دنیا تلاش نکنیم، حرف روشنه. بعد امیرالمومنین یه جمله میفرماد که من از همینجا بحث و مخام نگه دارم، خطبه 160. بعد میفرماد لولم یکن فینا، خدایا پناه برد، لولم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله، اگر در ما همین نباشه که اون چیزی که خدا و رسول دوست ندارن ما دوست بداریم. و تعظیمنا ما صغر الله و رسوله، اون چیزی که خدا و رسول کوچیک میدونن ما بزرگ حسابش کنیم، این حساب کتاب رو فرق کنه. همین برای دشمنی با خدا و رسول بس هست. من چون خودم مبتلام میتونم خیلی اینجا توضیح بدم، هر کس به خودش رجوع کنه معلوم میشه که اونجایی که خدا و رسول دوست داره او دشمن میداره یا نه. گناهان فردی و اجتماعی که امثال حقیر گرفتارشن معاذالله. امیدواریم حضرت حق جل و علا این رو دشمنی قلمداد نکنن. نفس خبیث گرفتاره، نه دشمنی. چند بار این دنوی در نهج البلاغه دارن که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، این ابراهیم سلام الله علیه که عزیز خداست، چند جور آزمایش شد. اونجایی که خودش آزمایش شد مثل کوهه، وقتی قرار شد بره بت‌ها رو بشکنه و شکست و گرفتندش، در روایات ما هست ابراهیم نشسته بود آماده که پرتابش کنن، اونجایی که میخواد خودشو ولی خدا، اونجایی که خودش قرار اذیت بشه اصلا براش مهم نیست، به استقبال میره، حمله میکنه به سمت بلا. نشسته بود در اون سبدی که میخواستن پرتابش کنن، فرشته ها نگاه میکردن دیدن دعا هم نمیکنه، اومدن گفتن که از خدا بخواه. علم او به حال من، او داره منو میبینه. علم او به حال من، منو بی نیاز میکنه از این که از او چیزی بخوام. او برام مقدر کرده، این مقام هر کسی نیست. او داره منو نگاه میکنه، او اینطور راضیه، منم راضیم به هر چه او بفرماد. به استقبال رفت، آرامشش قبل از این که هم پرتابش کنن در آتش، به اون لحظه‌ای که داشت از آتش سرد شده می‌نشست، تغییر نکرد. رحمت خدا، درود خدا، رضوان خدا بر امام راحل ما که نفحاتی از این لحظات ما نشون داد. اون موقعی که همه در قلقله بودن که الان چی میشه، بهشون گفتن شما چه حالی داریم، فرمودی هیچ. قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین سرانگشتان خداست، خودشو در منظر حضرت حق میدونه. هیچ قدرتمندی هم به اون میزان قدرت نداره که بخواد از اون حالت اون رو بیرون بیاره یا جا بجاش کنه، لذا آرامشش به هم نمیخوره. این همه مشکلات روی روانی که تو جامعه ما هست و اگر خدایی نکرده هم زده بشه، معلوم میشه که چه فجایعی از مسائل روحی روانی تو جامعه ما هست. همش مال اینه که ما اتصالمون رو به اون منبع لایزال کمرنگ کردیم. خدای حضرت ابراهیم خیلی آزمایشات سختی کرد، خیلی آزمایشات سختی کرد. آیات قرآن رو فقط ببین، من دوستش رو اشاره میکنم. در حال سفر هستن، با ناموسش داره سفر میکنه، یک جای مبتلا شد به یه سلطانی که نگاهش به سمت ناموس ابراهیم رفت، بعد دستش به سمت او رفت. ظرفش بزرگ بود که این طور آزمایش میشد. هر چه بلا سنگین تر باشه از ظرف اون مبتلا خبر میده. شما برای اینکه یه مورچه رو بکشید آقا از تفنگ وینچستر استفاده نمیکنید، از سنگ 200 کیلویی استفاده نمیکنید. هر چه ابتلا بیشتره معلومه مبتلا شیرتره، ظرفش بزرگتره، پروازش بیشتره، هرچه فشار این فنر بیشتره جهشش هم بیشتره. اینو براش ساده بود تا اینکه خداوند دستور داد برو فرزندت رو که در آخر عمر به دنیا اومده، تک فرزند، اون موقع هنوز فرزند دیگه هم نداشت، به واد غیر زیزر و این دبیت که محرم قرار بده. اونی که من میخوام از این سخنان کم ارزشم خدمت شما القا کنم اینه که ما تو جامعهمون در تبلیغات ریاست جمهوریمون ابتلا رو ذلت گاهی حساب میکنیم. البته معلومه گاهی اشتباه میکنیم، چوبشو میخوریم، اونو نمیخوام عرض کنم، ما ابتلا رو گاهی ذلت حساب میکنیم. برو بچه رو بذار در یه بیابان این کار کرد، هیچ آثار ضعفی در اون نیست، و بعد از مدتی برگرد اینجا این خانه رو بسازید، با هم ساختن، بعد یه خوابی دید که حالا عرفا اینجا به دست انداز افتادن، نمیخوام اون واردش بشه که اصلا چطور ممکنم چه اتفاقی بیفته. بعضی مثل ابن عربی میگن ابراهیم ندید که باید فرزندش رو قربانی کنه، در حال قربانی کردن دید. اونی عراف المنام انی از بخوک، بعضی اینجا گیر کردن اصلا چی یعنی چی، اهلش برن اونجا رو ببینن. پسرش به صدا کرد انی عراف المنام انی از بخوک، چی تربیت کرده؟ پسری رو که رها کرده در کودکی، در تشنگی، در گرسنگی، در وادی غیر زیزر، که هر کدوم این آلم آیت قرار داده برای آیت دادم، اون فرزند تشنه میشه، چشمه میجوشه، اون چشمه هنوز هست، بعد از مدتی بر میگرده خونه رو که میبیته الله رو که میسازه، بعدن صدا میکنه این پسر جوانش رو، نوجوانش رو که انی عرافه بنام انی از بحک، دیدم که دارم میخوام ذبحت کنم، چی تربیت کرده؟ خدا انشاءالله بچه های ما تا قیامت عاشق و شیعه و شیفته و عبد قرار بده. اونم جواب داد که یا ابتت علما تو عمر، هر کاری که دستور داری انجام بده. ستجدنی انشاءالله من الصابرین، صبر میکنن. اگر تصور کنه انسان که انسان تیر به دستش بگیره به گلوی فرزندش بگذاره، خیلی باید عاشق باشه. بعد فرمود قرآن که این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، کیا به ابراهیم نزدیکن؟ اونا که اون راه رفتن، به هاد النبی، پیروان این پیغمبر هم همین طورن، بلکه بعضی وقتا ابراهیم رو رد کردن، از ابراهیم سبقت گرفتن. رسول الله لحظات آخر عمر شریفشون نگاه کردن، امیر المومنین رو صدا کردن، میبینه همه چیز رو پیغمبر، همه چیز مهیاست، آزمایش خیلی سختیه. امیر المومنین وصیت کردن، خدا خودش میدونه که آزمایشی که امیر المومنین شد با آزمایش ابراهیم قابل قیاس نیست. لذا یه تفاوتش اینه که در اون ماجرای حضرت ابراهیم که آیه مفصل 124 بعد بحث بشه مفصل راجبش، وقتی پیروز میشه حضرت ابراهیم از اون آزمایش، خداوند بهش میفرماد که اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، وقتی اون کلمات وجودی رو طی کرد ابراهیم و تمام کرد و رد کرد، از ابتلا هم قول علامه طباطبایی میفرماد بلا بلیه به این معناست که ظاهر، مثلا فرض کنید این کمد خونه شما ظاهرش ایراد پیدا کنه، پوسیده بشه، عمقش شما ببینید. یه جوری من آزمایش کردم خدا میفرماد ابراهیمو که تا ته دلش رو دیدم. وقتی این اتفاق افتاد بیان اومد که انی جاعل که لناس امام، تو بعد مردم به امامت رسیدی با این که پیغمبر بود. آزمایشات ابراهیم علی نبی و علیه و علیه السلام بسیار پیچیده و سخته اگر آدم بخواد بحث کنه. عرض کردیم سعه وجودی اون مبتلا ابتد نشون میده که چه عظمتی داره، ولی در این آزمایشات وجودی اون که خیلی سخت بود و دلکند، هر بار با یه عافیت مواجه شد. اونجایی که دست به سمت ناموسش رفت اون دست خوش شد به امر الهی. اونجایی که مبتلا شد به ذبح فرزند، خداوند جایگزین داد. در روایات هست دیگه، آیه میگه و فدینا و به ذبح عظیم، حیوانی اومد اون رو ذبح کرد و امروز هم عید قربانه برای ما. در روایات هست که قربانی آل انبیا کس دیگریست، هر کسی این ظرفیت وجودی رو نداشت به این مقام برسد. ابراهیم هنوز کلاسش به اونجایی نرسیده بود، این ظرف برای ابراهیم هنوز جا داشت، باید بزرگتر میشد ابراهیم. رضا فرمودن که انی جاعل که لناس اماما، در حالی که اهل بیت علیه مصطفی و سلام انی جاعل که للعالمین اماما، امام عالم وجوده نه امام مردم. یکی که بگم که دلتون بخواد، ابو بصیر میگه با همسرم میخواستیم بریم، این همسرم به من گفت، ما کوفی بودیم، همسرم گفتش که من خیلی برای امام صادق دلم تنگ شد، پیر شدیم، دیدن امام هم سخت شده بود اون روزای اواخر عمر شریف، حضرت در اسرت قرار گرفته بود، گفت یه بار دیگه بیا بریم آقا رو ببینیم، میترسم من بمیرم. راه افتادن از کوفه اومدن در نزدیک ورودی دروازه شهر مدینه، به حال احتضار افتاد این زن. یار امام صادق شروع کرد گریه کردن، این زن گفت گریه نکن، برو برو به امام صادق بگو. زائرت با امید اومده بود منو شفاعت کن. اینا رو میگم برای چی؟ برای که امنی جاهل و که لناس امام میگم فهم داره. میگه من رفتم خودم به حضرت رسوندم، منو که تحویل گرفتید حالم خوش نیست. گفتم آقا خانوم من محب شما بود، ظاهر شما بود، لابد الان از دنیا رفته، از آن برو بیارش. بعد یه تعجب کردم، چشم گفتم، برگشتم دیدم نشسته منتظر. پرسیدم گفتش که من احساس کردم به حال احتضار رفتم و اغما، دیدم عده‌ای اومدن جان من رو بگیرن. خب این فرد ویژه بود، این همسر این یار معرفت داشت، لذا میگه قابض الارواح خودش اومده بود، مثل منو که معلوم نیست آدم حساب کنه خودش بیاد. آماده شدن برای اینکه من رو ببرن، یک لحظه دیدم امام صادق صلوات الله علیه اینجا هستن، صدا کردن او رو، فرمودن فعلا منصرف بشید. همه رو گفتم برای این جمله. میگه عزرائیل سلام الله علیه به حضرت صادق عرض کرد که نعم ایها الامام، چشم ایها الامام. اگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه انی جعلک للناس اماما، همه عالم وجود در قبضه قدرت امام. این قدر قدرت داره ولی در برابر حضرت حق خاک خاکه. نگاه کنید در سیره اهل بیت ما، شما میبینید که همه همون مسیر رو رفتن، هیچ امتحانی سخت‌تر نبود برای امیرالمومنین از این که در اون ماجرا صبر کنه و ناموس خدا آسیب بده. ابراهیم های جوردیان سر درس بنشینه، اگر روز ابراهیم و اسماعیل عید قربانه، روز علی و فاطمه رو که باید اسمشو گذاشت. نوبت امام مجتبی رسید، وقتی دید عالم وجود بسته به اینه که او باید اینجا صبر کنه در برابر اون ملعون، آتش بس امضا کنه که جسارت بشنوه، هزار بار برای امام مجتبی که انبیاء الهی در برابر او ترسو قلم داد میشن در برابر شجاعتش، بلکه او معطی شجاعته، معطی صفات و کمالات نسبت به عالم وجود اهل بیت. صبر کرد و چنید، دم نزد. بعضی وقتا بعضی از رفقا اومدم جسارت کرد، به یکیشون فرمود که من برای حفظ جان تو این کار کردم. نوبت به سید الشهدا که رسید که دیگه کسی حرف نمیتونه بزن. من دلم از همین سحر امشب رفت یه جایی که اونایی که به امام حسن علاقه دارن، امام حسن تو کربلان قربانی کرد. چون یه مرجع بزرگی این مقایسه را انجام داده، من عرض میکنم. فقط یه جمله عرض کنم قبلش، بخشی از اینکه روز پراکن درست دادم، چون حال خودم متلاطمه. امروز روزیه که خداوند میتونه به ما نظر کنه، اگر بخواد زیر و رو کنه بخره. مثل دیروزی را افتاده بودن، پریروز در را افتاده بود سید الشهدا صلوات الله علیه، از مکه خارج شدند. و اگر دیروز جایی کنار کوها عرفه را خونده باشند، اگر ملکال آخرشون باشه، یکم به راه اومدن، مثل این روزهای آتی نزدیک ما، لحظاتی در منزلگاهی که استراحت کردن چشمانشون رو هم گذاشتن، از حضرت علی اکبر رو ویل اول فضا این رو باید کردن. بعد از خیمه اومدن بیرون، خب این کاروان که داره میره خیلی صغیر و کبیر توش هست. از خیمه که اومدن بیرون نگاهی به اهلشون کردن، بچه ها شاید بازی میکردن، رفت آمد میکردن. راوی میگه ابو عبدالله حسین بچه ها رو نگاهی کردن، شروع کردن گریه کردن. ارحم الراحمین فیهم العفو والرحمه. نگاهی که کردن تا عمر ماجرا رو دیدن. خداوند هیچ جای متوقف نکرد سید الشهدا را. هرچه بلا سخت تر شد، ترسی بیشم از کردیم، کار به جایی رسید که روایت معتبر بیانش اینه که پیغام رسید که بسه، بیش از این توقع نیست. روایتش صحیح هست، دو بار در کافی و سند معتبر اومده که نصر نازل شد، نصر الهیه تکوینی نازل شد یعنی بیش از این توقع نداشتیم. یا حسین لقد صدقت الرؤیا، همونطور که یا ابراهیم لقد صدقت الرؤیا، بسه ضعف وجودی اون کسی که باب نجات امت اوسعه. رضا ادامه داد، من امروز میخوام متوسل به امام حسن بشم. تو کربلا نشون میده که یه ابراهیم و اسماعیلی هم در کربلا هستن گفتگو کردن با هم دیگه. خدا رحمت کنه روح ملکوتی مرحوم آیت الله تهرانی علالله مقامه و شریف و ایشون اینجوری مقایسه میکردن، گفت اگر بخواید ابراهیم و اسماعیل کربلا رو ببینید، اونجا آمد از ابراهیم عرض کرد که انی ارا فی المنام انی از بحک، دیدم که باید سر از پیکر جدا بشه. پاسخ پسر در اوج عبودیته، ولی با این عبارت که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، صبر میکنم. صبر یعنی تلخه ولی من صبر میکنم. دستور خداست، مولا دستور داده، من صبر میکنم. مثل همین گفتگو در کربلا اتفاق افتاد. شب عاشورا ادب میکرد پسر امام حسن، در روایتی که خطیبی نقل کرده که عقب نشسته بود سید الشهدا با اصحاب که صحبت میکرد، او در قلقل بود ولی ساکت بود. اصحاب صحبت کردن، سید الشهدا جای اینها رو در بهش نشونشون داد، صبر کرد رفتن. این ادب نشان از عظمت داره. وقتی رفتن آمد جلو عرض کرد که اما من چی میشم؟ فرمود که مرگ در نظر تو چگونه است؟ نفرمود که صبر میکنه، بلکه عرض کرد احلا من العسل، من به استقبالت میام، من در آغوش میکشم مرگ رو. اما ظرافت زیاده، اینجا من هم میخوام زود کمش کنم. حضرت وقتی دیدن حالت او رو، سید الشهدا پسر اون کسی است که امین الله فی عرضه هست، اما لحظه تدفین سیدت النساء مونده بود چجوری باید این امانت رو تحویل بده. سید الشهدا امانت از دست امامش گرفته. حضرت مصطفی فرمود حسین جان کن لأولادی خلفا و والدا، برو بچه هم پدری کن، اینا امانت هست. لذا تا دید که اون مشتاقه، نکنه در دل قاسم بیاد که ما رو میخواد فدا کنه، فرمود که این رو هم بهت بگم که شیرخوار ما رو هم میکنه. پس فرمود قاسم هم تو به بلای عظیمی گرفتی. بقیه تو دیگه دشمن نبود کرده، دشمن هیچ انگیزه ای نداره از این که بی جهت تقاط سرباز و سپاه دشمن رو بالا ببره. حمید بن مسلم میگه داشتیم نگاه میکردیم از خیمه های نوجوانی بیرون آمد، صورتش مثل فلقه قمر یا شقه قمر می درخشید روز آشورا زیر آفتاب. تا اومد مقابل از سید الشهدا قرار گرفت، نگاهش افتاد به قامت قاسم با اون شمشیری که رو زمین کشیده می شد، زره به تن نداشت، شروع کرد گریه کردن. قبول نکرد امانتی. خوش به حال قاسم که بلد بود چجوری با امام زمانش ارتباط بگیره. جمل یقب بلو یدیه و رجلی، وقتی دید سید الشهدا امتنا میکنه اول دست بوسی کرد، وقتی دید حضرت امتنا میکنه افتاد روی پای حضرت. من از این سفره محروم نکن حسین جان. حسین جان ما را از این محرم محروم نکن. جعله غبل یدیه و رجلیه. ما حسین دیده حیفه این آقا دارم. این غیرت اللهه. حیفه او مثل پدرش ببینه چه بلایی سره. خدا بره. جعلا یبکیان حتی وکی علیه ما. هم دیگه رو در بغل گرفت. برو میدان خرج و دموعه تسیل و علا خده رفت به سمت میدان در حالی که صورتش خیس عشق بود. من همیشه برداشتم این اینجا رو تکراری عرض میکنم. قاسم میخواست تو کربلا نام امام حسن هم یادگار بمونه. نظام فریاد زد انتن کرونی فقنه به مولا حسن.